نهاد رو تشکیل دادن، انگار خود این خانواده‌ها یک کارگروه اقتصادی تشکیل دادن بدون اینکه این رسمیتی پیدا بکنه. عملا ارتباطات اجتماعی اینها با فعالیت‌های اقتصادیشون پیوند خورده و اینجاست که به این میگیم اقتصاد درونزا و روستا میشه یک کانون مولد اقتصادی.
خب تشکر میکنم از جناب دکتر شنوایی، اما ازتون دعوت میکنم در این بخش از برنامه صحبت‌های آقای دکتر پژمان اکرامیان، پیشران پروژه‌های زنجیره ارزش روستایی در خصوص فعالیت‌های نوگانداری در دوران جنگ رو بشنویم.
نوگانداری فرصت طلایی برای اشتغال کم هزینه روستایی و تو همین زمانی که همین بازه‌ای که به حال کشورمون درگیر جنگ بود، روستاییان عزیزمون توی استان‌های گیلان، گلستان، مازندران، خراسان شمالی، خراسان رضوی و سایر استان‌ها در حال پرورش کرم ابریشم بودن، یا میتونیم بهتر بگیم که در حال آماده سازی شرایط برای پرورش کرم ابریشم بودن. حالا اگه بخوام بهتر بهش بپردازیم، اینه که داریم در مورد یکی از قدیمی ترین اما در این حال آینده دارترین ظرفیت های اقتصاد روستا صحبت میکنیم، یعنی همین بحث نوگانداری. شاید حالا خیلی فکر کنن که نوگانداری فعالیت سنتیه و محدوده، اما واقعیت اینجوری نیست. امروز این زنجیره میتونه به یکی از کم هزینه ترین و پربازده ترین مدل های اشتغال روستایی تبدیل بشه. یعنی مثلا شما تصور بفهمید چه شرایطی که ایجاد یک شغل صنعتی که ممکنه تا 30 میلیارد تومان سرانه ایجاد این شغلش باشه، یعنی اگر تو صنعت ما بخوایم برای یه نفر یه شغل ایجاد کنیم تا 30 میلیارد تومان باید هزینه بشه براش. تو حوزه خدمات همینطور، حالا عددش کمتر، تو حوزه کشاورزی باز با عدد کمتری، ولی بابت نوگانداری با کمتر از 1 میلیون تومان میشه این فعالیت شروع کرد و این خب یعنی یه فرصت واقعی برای خانواده هایی که شاید سرمایه خیلی زیاد ندارن، شاید زمین محدودی دارن و دنبال درآمد موثری هستن. و نکته مهم اینه که نوگانداری دقیقا زمانی انجام میشه که خانوارها یا به اصطلاح اون کشاورزان عزیز ما توی روستاها محصولی برای عرضه و برای فروش ندارن و این یک به حال بیکاری فصلی رو جبران میکنه. و این شغل هم چون خانوادگی هست، تقریبا همه افراد خانواده توی همه سنین و حتی سالمندار و حتی بچه ها رو درگیر میکنه. و خب امروز هم بعضی از مجموعه ها الان در حوزه نوآوری به منظور اینکه حالا به حال بهره وری رو بالا ببرن، از شفت بوده رو بیشتر بکنن، دارن توی کشور کار میکنن توی این حوزه و مجموعه های نهادهای مثل بنیاد برکت توی زنجیره این توسعه این موارد الان دارن تلاش و تمرکز میکنن که به حال درآمد این عزیزان بیشتر بشه. خلاصه درآمد این عزیزان رو بخوام عرض کنم، در طی 17 روز کار مفید و در صورتی که دسترسی به درخت توت داشته باشن و برگ توت داشته باشن و بتونن این به حال پرورش رو انجام بدن که شرط پیچیده‌ای هم نداره، یعنی فقط به این نیاز داره که بتونن دما و رطوبت رو کنترل بکنن، توی محیط خونه میشه این کار انجام داد و بعد از 17 روز کار مفید در ازای پرورش 2 تا جعبه که هر جعبه اندازه یک گوشی موبایله، درآمدی معادل 70 میلیون تومان میتونه ایجاد بکنه. و همین الانی که داریم صحبت میکنیم با هم دیگه، این اتفاق داره توی استانهای ما میفته، یعنی الان داره خرید و فروش محصول نهایی که پیله ابریشم هست داره اتفاق میفته و این درآمده داره محقق میشه.
صحبت‌های جناب آقای دکتر پژمان اکرامیان، پیشران پروژه‌های زنجیره ارزش روستایی رو در خصوص فعالیت‌های نوگانداری در روستاها شنیدیم و خیلی باعث خوشحالی بود که حالا در دوران جنگ هم که برخی حالا از کسب و کارها یه مقدار دچار رکود شدن، روستاییان ما از این طریق کسب درآمد میکنن و این باعث خرسندی است. اینجا نشان آبادی است و داریم راجع به موضوع پدافند ایرامل در شرایط جنگی و اینکه روستاییان چقدر میتونن کمک باشن و پشتیبان باشن صحبت میکنیم. همچنان هم در مسئله گرم آقای دکتر حسین شنوایی، مسئول کارگروه نظام فنی و اجرایی کشور در دانشگاه پلی‌تکنیک و مدرس دانشگاه تهران هم هستیم. آقای دکتر شنوایی، صحبت آقای اکرامیان جالب بود، اگر که شما مطلبی مایلید که اضافه بکنید میشنم.
چند تا نکته خیلی جذاب در صحبت‌های دکتر اکرامیان بود و سپاس از ایشون. یکی از طرح‌های منظومه‌های روستایی که من عرض کردم که خب بنده به عنوان مسئول پایش برنامه آبادانی و پیشرفت 4040 تا منظومه روستایی در کشور فعالیت می‌کنم، یکی از این منظومه‌های روستایی منظومه روستایی بابل کنار هست در استان مازندران نزدیک شهر آمل و خوشبختانه یکی از فعالیت‌های پیشران در این منظومه موضوع توسعه نقانداری بود. همونطور که آقای دکتر اکرامیان اشاره کردن، هزینه تمام شده ایجاد شغل در روستا مخصوصا تو این جور فعالیت‌های نوآورانه کمتر هست از هزینه تولید مثلا یک شغلی در روستا در شهر. این موضوع در سایر حوزه ها هم هست، یعنی یک فرد اگر در شهر بخواد خدماتی بهش بدیم، همین خدمات رو تو روستا بخوام بهش بدیم، شاید هزینه های ما به 1/10 کاهش پیدا بکنه. اینجاست که میگن هر چقدر بشه مانع مهاجرت روستایان به شهر بشیم، عملا هزینه های ما رو برای اداره شهر هم کاهش میده و هزینه های ملی کشور رو کاهش میده. همینطور که ایشون اشاره کردن، در خوشه های تولیدی که در این مناطق روستایی شکل میگیره تحت عنوان خوشه های کسب و کار اجتماعی برای تولید و برای اشتغال، اینها میتونه کمک بکنه به این که این روستا بتونه با تنوع معیشتی از استحکام بیشتری در بافت معیشتی خودش برخوردار بشه. یعنی همون پدافند غیر عامل در حوزه اقتصاد میشه همین. اصلا مفهوم پدافند غیر عامل در بحث روستایی میتونیم تو همین چند کلمه خلاصش بکنیم. وقتی ما پراکندگی و استحکام بخشی به زیر ساختهای تولیدی و حیاتی داشته باشیم، خود این پراکندگی آسیب پذیری رو کاهش میده، عملا قابلیت بقا در شرایط بحرانی رو افزایش میده. شما ببینید، عرض کردم 40,000 تا تقریبا روستای بالای 20 خانوار داریم. اینا در پهنه یک کشور، در پهنه یک سرزمین پراکنده قرار دارن. این نقاط سکونتگاهی هر کدومشون یک کارکرد پدافند غیر عامل دارن. در مواجهه با شرایطی که برای کشور پیش بیاد، این روستا عملکرد امنیتی میتونه داشته باشه، یعنی کمک بکنه به حفظ امنیت کشور. کارکرد اقتصادی و امنیت غذایی میتونه داشته باشه. حتی کارکرد اجتماعی و فرهنگی داره. ما هنوز که هنوزه میبینیم بخشی از ارزش‌های اصلی فرهنگی ما که دیگه تو شهرها اونا رو نمی‌بینیم، هنوز تو روستاها حفظ شده. شما وقتی وارد روستای ابیانه در شهرستان نطنز استان اصفهان میشین، می‌بینین هنوز که هنوز مردم روستا همون لباس‌های محلی‌شون رو می‌پوشن، با همون لهجه محلی صحبت می‌کنن. اصلا گویش‌ها، بوی غذاها، فضاهای دامی، اینا همه در روستا به شکلی عمدن حفظ شده و میتونیم روستا رو به عنوان یک نقطه حفاظت از میراث فرهنگی و میراث اجتماعی کشور قلمداد بکنیم.
تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر شنوایی.
از همراهی جناب عالی و شنوندگان محترم سپاسگزارم، با امید به اینکه انشالله روزهای بهتری پیش روی ما باشه.
متشکرم، خدا نگهدار.
چه در جستجویانید اینجاست.
موج ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه اید.
آن روی سکه سلام به شنوندگان ارجمند، خوش آمدید به برنامه آن روی سکه. در این برنامه به بررسی بازتابهای سیاسی و خبری چالش‌های کابینه صهیونیستی در عراضی اشغالی خواهیم پرداخت. چالش‌هایی که نتانیاهو در سایه جنگ افروزی‌های این رژیم در صدد مخفی‌سازی آنها بود، اما بازتابهای آن پشت پرده بحران‌های این رژیم را آشکار کرده است. برنامه آن روی سکه به بررسی و واکاوی دقیق‌تر این موضوع خواهد پرداخت. لطفاً تا پایان همراهی بفرمایید. در خلال سانسور اختلافات داخلی، موج اعتراضات اجتماعی، چالش‌های زیادی را پیش روی کابینه ناکارآمد و جنگ طلب صهیونیستی در فلسطین اشغالی قرار داده است. چالش‌هایی که به مثابه پاشنه آشیل سقوط کابینه افراطی نتانیاهو در روزها و هفته‌های اخیر بازتاب زیادی در محافل سیاسی و خبری رژیم داشته است. چند نمونه آن را با هم می‌شنویم.
اعتراض اصلی تظاهرکننده‌ها امروز در اورشلیم چیه؟
تا چند اندازه فروپاشی دولت محتمل و جدی است؟
اسرائیل هیوم میگه اختلاف میان موساد و ارتش اسرائیل درباره هدف نهایی جنگ در ایران ادامه داره.
بروز اختلاف‌های در کابینه اسرائیل در همین زمینه شنیده میشه.
در کنار همه این مسائل و حواشی، یک گروه مذهبی دیگر هم گفتن که خارج میشن از ائتلاف و یک چالش جدیدی ایجاد کردن.
چالش‌هایی که کابینه نتانیاهو رو متزلزل و آینده‌اش را بیش از پیش غیر قابل پیش بینی ساخته است. او که در چند سال اخیر تلاش داشته است تا با جنگ افروزی مانع از ادامه کار مخالفان شود و از رسیدگی به پرونده مفاسد خود جلوگیری کند، حالا با اعتراضات اجتماعی و عدم وفاداری اعضای کابینه خود دست به گریبان شده است. بشنوید سؤال و جواب مجری و کارشناس صدای آمریکا را در این زمینه.
اعتراض اصلی تظاهرکننده ها امروز در اورشلیم چیه؟
اعتراض اصلیشون به جلسه هست که همین الان داره برگزار میشه، جلسه نشست کابینه که در اون اعضای کابینه قرار هست به میگالی بهاراف، دادستان کل اسرائیل که باید گفت مشاور حقوقی دولت هم هست در اسرائیل، هر دوی این مقامات رو یک نفر داره، قرار هست که به او رأی عدم اطمینان بده، رأی عدم اعتماد بدم. باید یکی دو نکته رو در اینجا بیان کرد. یکیش این که این رأی عدم اعتمادی که امروز داده خواهد شد فقط جنبه تشریفاتی و نمادین داره. اصولا دولت نمیتونه با رأی عدم اعتماد دادستان کل یا همون مشاور حقوقی دولت رو برکنار کنه. یک روند دیگری داره چنین اقدامی برکنار کردن مشاور حقوقی دولت، و این رأی‌گیری رو که باید گفت حالا خود دادستان کل درش حضور نداره، نتانیاهو هم در جلسه حضور نداره، خواهم گفت که چرا. برخی گفتن این رأی عدم اعتماد فقط در واقع یک رأی‌گیری هست درون کابینه که ببینن اعضای کابینه چقدر به شخص نتانیاهو و به تصمیمات او وفادار هستند، چه کسانی رأی مثبت خواهند داد و چه کسانی رأی منفی خواهند داد. اما گفتم که نتانیاهو حضور نداره. دلیلش این هست که نتانیاهو به دلیل اینکه خودش یک پرونده حقوقی داره که در واقع دادستان کل در اون شریک هست به عنوان مدعی العموم، نمیتونه در چنین جلسه‌ای شرکت داشته باشه.
آنچه نتانیاهو و کابینه افرادگرا و جنگ افروزش را در حاشیه امن سیاسی قرار داده بود، نگه داشتن سایه جنگ بر سر این رژیم بود تا مخالفانش فرصت ادامه مبارزات سیاسی علیه سیاست‌های او را نداشته باشند. اما با ایجاد وقفه در روند جنگ طلبی های کابینه نتانیاهو، آتش اعتراضات سیاسی و نارضایتی های اجتماعی در سراسر سرزمین های اشغالی شعله ور شده و موج درخواست ها برای اخراج نتانیاهو را افزایش داده است. بشنوید ادامه سوال و جواب مجری و کارشناس صدای امریکا را در این زمینه.
همچنین که با هم صحبت میکردیم، تصاویر زنده داشتیم میدیدیم از اورشلیم و تجمعات. دیشب هم تجمعات بزرگی در شهرهای اصلی اسرائیل برگزار شده. درباره تظاهرات دیشب بشه برامون بگو.
بله، تظاهرات دیشب هم یکی از بزرگترین تظاهرات ضد نتانیاهو در تمام هفته های گذشته بود. دو دلیل هم داشت، یکی برکنار کردن رئیس شیمبت یا شاباک از سوی نتانیاهو و دیگریش همین جلسه‌ای که امروز داره برگزار میشه، این روند برکنار کردن دادستاره کل مشاور حقوقی دولت. در تظاهراتی که دیشب برگزار شد در سرتاسر اسرائیل بیش از 100,000 نفر شرکت داشتند. تظاهرات اصلی در تل‌آویو بود و البته در اورشلیم. در تل‌آویو دو نفر از رهبران احزاب اپوزیسیون اسرائیل یعنی یائیر لاپید و یائیر گولان هم سخنرانی کردند. یائیر لاپید هم رهبر حزب یش عتید هست و هم رهبر اپوزیسیون پارلمانی اسرائیل هست. او گفت که اگر که دولت نتانیاهو به تصمیم دادگاه عالی که گفته به دلیل همون در واقع مسائل حقوقی که وجود داره باید روند اخراج رئیس شاباک متوقف بشه، اگر دولت به اون احترام نگذاره در واقع همه باید اعتصاب کنن و همه سخنرانان هم نسبت به از بین رفتن دموکراسی در اسرائیل هشدار دادن.
نقض دموکراسی و سرکوب صدای مخالفان سیاسی و اجتماعی برای نتانیاهو کابینه مقابل جویانه و در شرف سقوط به جای گذاشته است. افزایش استعفاها و همچنین کنارگیری ها، ائتلاف شکننده نتانیاهو با گروه های مخالف سیاسی قومی و مذهبی را در این رژیم به مرز فروپاشی رسانده و تلاش های او برای توسل به جنگ با هدف ترمیم وجهه سیاسی و اجتماعیش نیز با شکست مواجه شده است. سوال جواب مجری و خبرنگار شبکه اینترنشنال را در خصوص جدی شدن احتمال سقوط کابینه نتانیاهو بشنوید.
تا چند اندازه فروپاشی دولت محتمل و جدی است؟
بسیار جدی، ملموس و به نظر میاد که در 4-5 ماه آینده این انتخابات انجام بشه. باید این رو درک بکنیم که در هر صورت ماه نوامبر قرار بود که انتخابات انجام بشه، اما به نظر میاد که به خاطر این بحران سیاسی مجبور بشن که انتخابات را یه دو ماهی زودتر برگزار بکنن. در هر صورت این بحران سیاسی بر سر قانون معافیت مذهبی ها از خدمت سربازی انجام میشه و بار دیگه دولت بنیامین نتانیاهو را در آستانه فروپاشی قرار میده. بسیار مهم هستش این ماهایی که باقی مونده، زیرا میتونه که هم جنگی که امکان داره بین اسرائیل و جمهوری اسلامی دوباره انجام بشه تاثیرگذار بشه، هم در روابط اسرائیل با ایالات متحده مسائلی که بسیار پیچیده خواهد بود در رابطه با اینکه در جلوی روی آقای نتانیاهو یک انتخاباتی قرار گرفته. در هر صورت بحرانی هستش که این بار از درون مهمترین متحدان مذهبی خود نتانیاهو شعله ور میشه. این هم بسیار مهم است. در انتخابات آینده بنیامین نتانیاهو در جیب خودش دیگر احزاب مذهبی را نداره و تشکیل دادن یک ائتلاف مثل همکنون با دست راستی ها و احزاب مذهبی دیگر مطمئن نیستش برای آقای نتانیاهو. این موضع‌گیری ها پس از اون مطرح میشه که نتانیاهو و اطرافینش در روزهای اخیر تلاش زیادی کردن رهبران مذهبی را متقاعد بکنن که فعلا از این تهدید دست بردارن، دولت نتانیاهو رو به سقوط نکشن.
آن روی سکه، کاری از گروه سیاسی رادیو اقتصاد. تحلیل بازتاب‌های سیاسی و اقتصادی تحولات ایران در رسانه‌های بیگانه.
سقوط نتانیاهو هرچند با اقدامات فرسایشی او در صحنه سیاسی و نظامی به تعویق افتاده است، اما به اذعان تحلیلگران صهیونیستی او نمیتواند سرانجام از این مهلک جان سالم به در ببرد و تا برچیده شدن کامل بساط فساد و جنگ افروزیش زمان چندان طولانی باقی نمانده است. تظاهرات 100,000 نفری علیه سیاست‌های نتانیاهو و جبهه‌گیری‌های داخلی کابینه متفرق او چشم‌انداز تیره و تاری از آینده سیاسی یکی از فاسدترین رهبران صهیونیستی را ترسیم کرده است. سوال و جواب مجری و کارشناس شبکه اینترنشنال در این زمینه.
مشکلات ریز و درشت آقای نتانیاهو در خارج از مرزها و در داخل مرزها، به ویژه جنگ‌های ریز و درشتی که داره انجام میده در منطقه، اما واقعا چه دلیلی داشته که الان تو این مقطع تصمیم گرفته که رئیس شیمبت رو برکنار بکنه؟ چرا تو این آتیش خود نتانیاهو دمیده؟
او میگوید که عدم اعتماد شدیدی بین دفتر نخست وزیری و شخص او با رونن بار رئیس شیمبت وجود داشته، تا حدی که نمیتوانستن که جلسات جنگ را به طور کامل مدیریت بکنن. حتی در آخرین حمله‌ای که اسرائیل انجام داد و شروع کرد جنگ را، گفته شده که رونن بار در کنار نتانیاهو در اون جلسه حتی شرکت هم نکرده. خود رونن بار هنوز نگفته که حاضره که کنارگیری بکنه، اما مخالفان دولت اپوزیسیون گفتن که از هر اقدامی برای اینکه او برکنار نشه کوتاهی نخواهند کرد. در هر صورت خود رونن بار هم به خاطر مسئله 7 اکتبر میخواد که استعفا بده، اما نه به این شرایط، نه آنگونه که امروز نتانیاهو را برکنار کرده. اما در پشت این مسئله عدم اعتماد مسائل مختلفی وجود داره. یکی از اونها گزارشی هستش که شین بت در رابطه با 7 اکتبر به دفتر نخست وزیری تحویل داده. در این گزارش اتهامات بسیار سختی علیه نتانیاهو مطرح شده و ارتباط مستقیم نتانیاهو با شکست امنیتی 7 اکتبر را اشاره کرده، مسئله‌ای که بسیار بسیار نخست وزیر را خشمگین کرده و دستور به برکناری او داده.
به موازات دردسرهای سیاسی و اجتماعی کابینه صهیونیستی، کاهش شدید محبوبیت نخست وزیر جنگ طلب و افراطی اسرائیل اکنون او را در صدر مسببان مشکلات بی سابقه داخلی و خارجی رژیم قرار داده است. به زان مخالفان و موافقان سابق نتانیاهو، وی توانایی هدایت اسرائیل را در بدترین شرایط تاریخ این رژیم ندارد و ادامه حضور نابخردانه او در صحنه سیاسی می تواند خطر سقوط حتمی اسرائیل را بیش از حد تصور و قریب الوقوع نماید. سوال و جواب مجری و کارشناس شبکه اینترنشنال در این زمینه.
در کنار همه این مسائل و حواشی، یک گروه مذهبی دیگر هم گفتن که خارج میشن از ائتلاف و یک چالش جدیدی ایجاد کردن. چقدر این دردسرها بزرگه برای بنیامین نتانیاهو؟ واقعا
در حال حاضر بسیار جدی هستش، بحث از این که همانطوری که گفتی حزب پرچم تورات اعلام کرد که از دولت بیرون میاد، یعنی در حقیقت دولت فرو خواهد پاشید. زیاد شاید مسئله انتخابات مهم نباشه، چون که در هر صورت ماه نوامبر 6 ماه دیگه باید انتخابات میشد. حالا ممکنه که به خاطر این موضوع یکی 2 ماهی هم جلو بیفته، اما مهم این هستش که این حزب میگوید که ما دیگر در جیب نتانیاهو نیستیم و ممکن هستش با دولت آینده احزاب دیگر هم ائتلاف بکنیم. این میتونه چالش بزرگی برای شاید آخرین شانس بنیامین نتانیاهو برای ادامه زنجیره 16 سال نخست وزیری او باشه. اما این بار جدا از همه این بحران‌هایی که گفتیم در راه مشکلات احزاب سیاسی، مسئله به خدمت گرفتن جوانان مذهبی، مسائل امنیتی، ایران، حزب الله، حماس، همه اینها یک مسئله جدی دیگر هم روبروی نتانیاهو قرار گرفته و اون سلامتی بیبی 76 ساله هستش، در حالی که نگرانی ها در رابطه با وضعیت سلامتی او افزایش پیدا کرده. موضوع درمان های پزشکی او هم به یکی از محورهای اصلی حملات و انتقادات مخالفانش تبدیل شده. گزارش ها در رابطه با عمل جراحی و درمان مرتبط با سرطان پروستاتی که از او رنج میبره و اون را پنهان کرده بود، باعث صحبت‌ها و گفتگوهای زیادی شد. مصاحبه پریروز او با یکی از کانال‌های آمریکایی هم که چهره خسته او را می‌تونستی به وضوح ببینی هم باعث صحبت‌های دیگری شد.
اتحاد استراتژیک نتانیاهو و ترامپ نه تنها نتوانسته نخست وزیر افراطی اسرائیل را از چنبرگ فشارها و تهدیدات مخالفان سیاسیش در امان بدارد، بلکه این تهدید را در داخل اسرائیل تقویت کرده است که نتانیاهو با کشاندن اسرائیل به جنگ‌های بی‌پایان بیش از هر کسی خودش را در باتلاق سقوط فرو برده است، به گونه‌ای که با شروع فروپاشی ائتلاف سیاسی نتانیاهو آینده سیاسی او و همحزبی‌هایش بیش از پیش سست و لرزان به نظر می‌رسد. خبرنگار شبکه اینترنشنال.
در انتخابات آینده بنیامین نتانیاهو در جیب خودش دیگر احزاب مذهبی را نداره و تشکیل دادن یک ائتلاف مثل همکنون با دست راستی ها و احزاب مذهبی دیگر مطمئن نیستش برای نتانیاهو. این موضع‌گیری ها پس از اون مطرح میشه که نتانیاهو و اطرافینش در روزهای اخیر تلاش زیادی کردن رهبران مذهبی را متقاعد بکنن که فعلا از این تهدید دست بردارن، دولت نتانیاهو رو به سقوط نکشن، اما همانطوری که دیدیم اونها حاضر نیستن که قانونی که قرار هستش که معافیت این مذهبیون از سربازی رفتن را در اختیار اونها بذاره پایین بیان. در حال حاضر قرار هستش که همین فردا اقدامات برای کنسل کردن کل پارلمان اسرائیل کنست شروع بشه.
نگاهی به افزایش اعتراضات اجتماعی و نارضایتی‌های روزافزون و اختلافات گسترده اسرائیل دورنمای تیره و تاری را پیش روی نظام سیاسی و رهبران افراطی و جنگ طلب این رژیم قرار داده است. بخش پایانی گزارش‌ها و تحلیل‌های رسانه‌ای را بشنوید که ناظر بر عمق بحران‌های اسرائیل است.
در حقیقت دولت فرو خواهد پاشید. زیاد شاید مسئله انتخابات مهم نباشه، چون که در هر صورت ماه نوامبر 6 ماه دیگه باید انتخابات میشد. حالا ممکنه که به خاطر این موضوع یکی دو ماهی هم جلو بیفته، اما مهم این هستش که این حزب میگوید که ما دیگر در جیب نتانیاهو نیستیم و ممکن هستش با دولت آینده احزاب دیگر هم ائتلاف بکنیم. این میتونه چالش بزرگی برای شاید آخرین شانس بنیامین نتانیاهو برای ادامه زنجیره 16 سال نخست وزیری او باشه.
خب، وقت برنامه یاروگسه که در همینجا به پایان رسید. در این برنامه به بررسی بازتاب‌های رسانه‌ای بحران‌های سیاسی در رژیم صهیونیستی پرداختیم. از همراهی شما متشکریم. تا برنامه بعد، همگی را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه. هر روز کلی صدای گوشخراش دور و برمون وجود داره که ما متوجهشون نمیشیم. هر روز کلی صدای ناخوشایند دور و برمون وجود داره که ما چون بهشون عادت کردیم متوجه نمیشیم که تداومشون چقدر میتونه برای ما مضر باشه. با تعمیر به موقع شیرالات دستشویی، حمام و آشپزخانه این صدای ناخوشایند رو هرچه زودتر قطع کنیم. به گفته کارشناسان، شیر آبی که در هر ثانیه یک بار چکه میکنه سالانه 6000 لیتر آب رو هدر میده. آب سرمایه است.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم.